بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وقد يختص يا يختص باسم قياس الخلف یا خلف و هو ما یقصد بهی اثبات المطلوب به ابطال نقیزه و مرجعه الى استثنائی و اقترانی فصل الاستقراء و تصفح الجزئیات لاثبات حکم کلی قوله و قد یختص الى آخره اعلم انه قد يستدل على اثبات المدعى بانه لولاه لصدق نقيزه لاستحاله ارتفاع النقيزين لاستحاله ارتفاع النقيزين لكن نقيزه غير واقع فيكون هذا واقعا كما مر غير مرتين في مباحث الاكوس والاقيسه و هذا القسم من الاستدلال يسمى بالخلف اما لانه ينجر الى الخلف اي المحال على تقدير صدق نقيز المطلوب او لانه ينتقل منه الى المطلوب من خلفه اي من ورائه الذي هو نقيزه وليس هذا قياسا واحدا بل ينحل الى قياسين احدهما اقترانی شرطی و الاخر استثنائی متصل یستثنا فیه نقیز التالی هاکذا لو لم یثبت المطلوب لثبت نقیزه و کل ما جدا از هم باید نوشته بشه و کل ما ثبت نقیزه ثبت المحال ينتج لولم يثبت المطلوب لثبت المحال لكن المحال ليس بثابت فيلزم ثبوت المطلوب لكونه نقيز المقدمه ثم قد يفتقر بيان الشرطيه يعني قولنا كل ما ثبت نقيزه ثبت المحال الى دليل اخر فتكسر القياسات كذا قال المصنف في شرح الاصول قياس بيك اعتباري تقسيم ميشه بقياس مستقيم و قياس خلف يا خلف اگر كه در قياس ايطور نباشه كه براي اثبات مطلوب و اثبات مدعا از راه ابطال نقيزش وارد نشيم این قیاس قیاس مستقیم هست که ملاحظه می‌فرمودید تا حالا همین قیاسی که می‌خوندیم اینها قیاس مستقیم بود قیاس اقترانی اونم شرطی و حملی قیاس استثنایی اینها یه قیاسی بود که اینطور نبود برای اثبات مطلوب و مدعا از راه ابطال نقیزش وارد بشیم اینطور نبود اینها قیاس مستقیم بود که تا حالا بحثش هم ادامه داشت و اما یه قسم قیاس هم هست که در اون قیاس از راه ابطال نقیز برای اثبات مدعا و مطلوب وارد میشیم یعنی برای اینکه مطلوب را مدعا را اثبات کنیم نقیزش را ابطال میکنیم و از راه ابطال نقیزش اثبات میکنیم مطلوب و مدعا را میگیم این مطلوب و مدعای ما ثابته اگر ثابت نباشه اگر صادق نباشه باید نقیزش صادق باشه چون ارتفاع نقیزه این که محاله ان نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان اون وقت بعدن ثابت میکنیم که نه این نقیزش نمیتونه ثابت باشه نمیتونه صادق باشه وقتی نقیز صادق نشد چون همون ارتفاع نقیزه این محاله خود مطلوب و مدعای ما ثابت میشه چنانچه کرارن این قیاس خلف یا قیاس خلف در مباحث اکوس و در مباحث عقیسه خب گذشت برای اثبات عکس ها و همچنین برای اثبات نتایج ضروب اشکال و اینها کراراً این قیاس خلف ازش استفاده شده و اما حالا این قیاس خلف که حالا معناش روشن شد خلف بگیم یا خلف بگیم هر دوش صحیحه قیاس خلف بگیم وجه تسمیهش اینه، به خاطر این که در قیاس خلف با تکیه به خلاف و ما فرزنا عرض میکنم که نقیض مطلوب ها میگیم درست نیست، مثلا چون آخرش منجر به خلاف فرض میشه، منجر به خلاف مقرر میشه، خلاف اون چیزی که فرض ما هست به دست میاد، خلاف اون چیزی که مقرر و معین شده به دست میاد. لذا چون با تکیه به خلاف ما فرضنا عرض میکنم که نقیض مطلوب ابطالش اثبات میشه و نتیجتا خود مطلوب اثبات میشه و مدعای ما ثابت میشه، لذا قیاس خلف بهش گفته میشه. و یا اینکه قیاس خلف بگیم به فتح خا، که اگر قیاس خلف گفتیم اون هم یکی از این دو چیز وجه تسمیهش میتونه باشه، یا به خاطر این است که قیاس خلف که گفته میشه چون در قیاس خلف منجر به خلف میشه، خلف یعنی محال، منجر به محال میشه. ملاحظه میفرمودید مثلا، حالا مثالش هم باز عرض میکنیم، جلوتر هم گذشته، مثلا سلب و شیء النفس لازم میامد در قیاس خلف و اینها، که اگر نقیض صادق میبود اون وقت بعدا سلب شیء از نفس لازم میامد و محال لازم میامد. چون که پس در قیاس خلف، این قیاس خلف منجر به خلف میشه، خلفم یعنی محال، لذا قیاس خلف بهش گفته بشه. یا قیاس خلف که بهش گفته میشه به خاطر این است که در قیاس خلف برای اثبات مطلوب در قیاس خلف انتقال پیدا میشه. عرض میکنم که به مطلوب انسان منتقل میشه از راه خلف مطلوب، پشت مطلوب، وراء مطلوب، یعنی نقیزش، چون نقیز شی به منزله خلف شی، خلف در مقابل عرض میکنم قدام و امام، قدام و امام یعنی جلو، خلف و وراء یعنی پشت. و چون ایطوره در قیاس خلف که انسان منتقل به مطلوب میشه، مطلوب اثبات میشه از خلف مطلوب، یعنی از پشت مطلوب، یعنی از نقیز مطلوب، یعنی نقیض مطلوب را ابطال میکنیم و از راه ابطال نقیض مطلوب مطلوب را اثبات میکنیم. و نقیض هر شیئی هم به منزله خلف و وراء و پشت اون شیئه، که خلف دیگه در اینجا عرض میکنم که در مقابل قدام، در مقابل امام، خلف پشت و قدام و امام یعنی جلو. این حالا وجه تسمیه. بعد که حالا تعریف قیاس خلف یا خلف روشن شد و چه تسمیهش بنابرای که به ذم خواب خونیم یا به فتح خواب خونیم روشن شد، اون وقت ایشون میفرمایند که قیاس خلف یه قیاس تنها نیست، بلکه منحل میشه و تجزیه میشه، منحل میشه و تجزیه میشه به دو تا قیاس. یعنی قیاس خلف یه دونه قیاس نیست، قیاس واحد نیست، قیاس تنها نیست، یه قیاس نیست، منحل به دو تا قیاس میشه. و اون دو تا قیاس، یه قیاسش یه قیاس اقترانی شرطیه، اون دو تا قیاسی که هر قیاس خلفی منحل به اونها میشه، دو تا قیاس است. یکیش قیاس اقترانی شرطیه، قیاس اقترانی شرطی، اون قیاس عرض می کنم که اقترانی که نتیجه به مادته هست در مقدمت این قیاس اما نه به هیئته. و اقترانی شرطی هم اونی بود که حالا یکی از دوتا مقدمه یا هر دو مقدمش قضیه شرطیه باشه، یه دونه قیاس اقترانی شرطی. و یک قیاس استثنائی، که البته اون قیاس استثنائی هم قیاس استثنائی متصل نه منفصل، چون آخه در قیاس استثنایی گفتیم که ابداً یترکب و از یک مقدمه شرطیه و یک مقدمه حملیه، که در اون مقدمه حملیه یکی از دو جزء این قضیه شرطیه استثنا میشه، اینش یا نقیزش و اون حرفا. حالا اون قیاس استثنایی هم که یکی از دو تا قیاسی است که هر قیاس خلفی منحل به اون میشه، قیاس استثنایی متصل، یعنی اون قیاس استثنایی که قضیه شرطیش و مقدمه شرطیش قضیه شرطیه متصله باشه، که اون وقت در این قیاس عرض می کنم که استثنائی متصل اینجوری هست که نقیض مقدم استثناء میشه، چون قیاس استثنایی انواع و اقسام داشت، عرض کردیم قیاس استثنایی مقدمه شرطیه داره و یه مقدمه حملیه که در اون مقدمه حملیه یا عین مقدم یا عین تالی، که اینا دو جزء و مقدمه شرطیه هستن، استثناء میشه یا نقیض اینها، و در صورتی هم که شرطیه متصله بود، اگر عین مقدم مثلا استثناء بشه نتیجه میده عین تالی را و بالعکس، و اگر نقیض یکی عرض میکنم استثناء بشه نتیجه میده نقیض دیگری را، اینطوره. حالا هر قیاس خلفی آقا منحل میشه و تجزیه میشه به دو تا قیاس، یک دونه قیاس اقترانی شرطی و یه دونه قیاس استثنایی متصل، که در اون قیاس استثنایی متصل نقیض مقدم، همون مقدمی که قیاس عرض میکنم که همون مقدمی که در همین قیاس استثنایی متصل، آخه یه قضیه شرطی هم داره مقدم و تالی داره، اون وقت این قیاس استثنایی متصل که طبعا خودش یه مقدمه شرطیه داره یه مقدمه حملیه، در اون مقدمه حملیه این قیاس استثنایی متصل نقیض مقدم استثناء میشه، که نقیض تالی را هم طبعا و قهرن نقیض تالی را هم نتیجه خواهد داد. پس ملاحظه میفرمایید که حالا چجوری، مثلا اینجوری در قیاس خلف اینطور گفته میشه، گفته میشه که لولم یثبت المطلوب لثبت نقیزه، اگر که مطلوب ثابت نباشه لثبت نقیزه، باید نقیزش ثابت باشه، چون ارتفاع نقیزه این که محاله، لولم یثبت المطلوب لثبت نقیزه. بعد گفته میشه که و کل این سقرا، حالا که ملازمه سقرا در اینجا قیاس ارزن یه قضیه شرطیه، لذا قیاس اقترانی شرطی میشه، سقرا در اینجا یه دونه قضیه شرطیه است، لولم یثبت المطلوب لثبت نقیزه، اون وقت کبراش و کل ما ثبت نقیزه ثبت المحال، و هر چیزی که نقیزش ثابت باشه ثابت میشه محال، اگر بخواد این نقیز مطلوب ثابت باشه محال لازم میاد، اون وقت نتیجه چه گرفته میشه؟ نتیجه گرفته میشه که لولم یثبت المطلوب لثبت المحال، اگر مطلوب ثابت نباشه محال ثابت میشه، این محال لازم میاد. این یه دونه قیاس اقترانی شرطی، اقترانی هست، نتیجه به مادته در قیاس هست نه به هیئته، و عرض میکنم که قیاس اقترانی شرطی هم هست به خاطر این که، و از اون قسم قیاس اقترانی شرطی هم هست که صغراش شرطیه است و عرض میکنم شرطیه متصله، و کبراش هم یه دونه قضیه حملیه است، و از اون پنج قسم میخوندیم قیاس اقترانی شرطی، اینجا شرطیه قضیه شرطیه، این اقترانی شرطی صغرا هست که شرطیه متصله باشه، و کبرام که یه دونه قضیه حملیه هستش، و شکل اول هم هست. ملاحظه میفرمایید لولم یثبت المطلوب لثبت نقیزه این صغرا، و کل ما ثبت نقیزه ثبت المحال، اینم کبرا، نتیجه میگیریم که لولم یثبت المطلوب، لولم یثبت المطلوب لثبت المحال، این یه دونه قیاس اقترانی شرطی. حالا یه دونم قیاس استثنائی، قیاس استثنائیه عرض میکنم که متصل، و اون اینجوریه که این نتیجهی که از قیاس اقترانی شرطی گرفته شد، اون وقت این نتیجه را باش یه دونه قیاس استثنائی متصل تشکیل میدیم، میگیم که لولم یثبت المطلوب لثبت المحال. ملاحظه میفرمایید در اینجا قیاس استثنائی و قیاس استثنائی همیشه ابداً یترکب من مقدمه شرطیه و حملیه، این مقدمه شرطیش همون نتیجه که از او قیاس اقترانی گرفتیم، که میگیم لولم یثبت المطلوب لثبت نقیزه، اون وقت حالا در قیاس استثنایی این مقدمه شرطیش یه مقدمه حملیه میخواد، اون وقت در اون مقدمه حملیه یا عین مقدم همین قضیه شرطیه استثناء میشه، یا عین تالی، یا نقیز مقدم یا نقیز تالی، حالا مقدمه حملیهش هم میگیم لکن المحاله لیس بثابتن، لولم یثبت المطلوب لثبت نقیز لثبت المحال، اون وقت بعد این مقدمه شرطیه، این مقدمه شرطیه قیاس استثنائیمون که شرطیه متصلم هست، اون وقت مقدمه حملیهش هم میگیم لکن المحاله لیس بثابتن، که تالی بنده اشتباه کرده بودم گفتم مقدم استثناء میشه، نقیز تالی در این مقدمه حملیه استثناء شده نه نقیز مقدم ها، لو لم یثبت المطلوب لثبت المحال، بعد میگیم لکن المحال لیس بثابت، نقیض تالی. بنده اگه عرض کردم نقیض مقدم اشتباه کردم، نقیض تالی را در این مقدمه حملیه استثناء میکنیم. و چون خب مقدمه شرطیه در این قیاس استثنایی متصله هست، وقتی نقیض تالی استثناء شد، قهرن چرا نتیجه خواهد داد؟ نقیض مقدم را نتیجه خواهد داد که لولم یثبت المطلوب باشه، نقیضش میشه ثبوت خود مطلوب. پس میگیم بنابراین مطلوب ما ثابته، اینجور نتیجه میگیریم از قیاس استثنایی متصل. لولم یثبت المطلوب لثبت المحال، لکن المحال لیس بثابت فیلزم ثبوت المطلوب، مطلوب پس ثابته، چون ثبوت مطلوب نقیض مقدم است، نقیض لولم یثبت المطلوبه. چون لولم یثبت المطلوب، عدم ثبوت مطلوب، عرض میکنم خب نقیضش میشه ثبوت مطلوب. پس بنابراین این حالا قیاس خلف که منحل میشه به یه دونه قیاس اقترانی شرطی و یه دونه قیاس استثنایی متصل، که در قضیه حملیه اون قیاس استثنایی متصل نقیض تالی استثناء بشه که نقیض مقدم نتیجه گرفته بشه. این حالا ملاحظه فرمودید مثال این هم آقا کرارن گذشته در مباحث عکس، مثلا میگفتیم که در عکس مستوی سالبه کلیه عکسش میشه خودش و سالب الکلی که نفسه هن تکس، لا شیء من الانسان به حجر، میگفتیم نقیضش میشه لا شیء من الحجر به انسان، و حضرا قیاس خلف وارد میشدیم. اینها عرض میکنم کرارن که میگفتیم که اگر مطلوب ما ثابت نباشه باید نقیضش ثابت بشه، اون وقت اثبات میکردیم که این نقیض عرض میکنم که چیز هستش، این نقیض باطل هست. مثلا همینجا لا شیء من الانسان به حجر، میگفتیم این میخواییم بگیم عکس مستویش میشه لا شیء من الحجر به انسان، اگر لا شیء من الحجر به انسان درست نباشه چون ارتفاع نقیض محال، نقیضی پس باید درست باشه، نقیضی مدعای ما و مطلوب ما، نقیض لا شیء من الحجر به انسان میشه چه؟ میشه بعض الحجر انسانون، نقیض سالبه کلیه میشه یه دونه موجبه جزئیه. اون وقت بعد این را صغرا قرار میدادیم بعض الحجر انسان، با اون قضیه اصل که داریم براش عکس اثبات میکنیم، یعنی لا شیء من الانسان به حجر، اونم کبرا قرار میدادیم، میگفتیم بعض الحجر انسانون و لا شیء من الانسان به حجر، نتیجه میگرفتیم بعض الحجر لیس به حجر، این محال لازم میامد. این نتیجه محالا پیگیری میکردیم یا زیر سر هیئت شکل اوله یا زیر سر صغراشه یا کبراش. هیئت شکل اول بدیع الانتاجه، کبراش هم که لا شیء من الانسان به حجر باشه او قضیه اصلی است که داریم براش عکس ثابت میکنیم و او مفروض الصدقه. میمون که پس همین صغرا که بعض الحجر انسانون این نتیجه محال را به بار آورده باشه، خودش هم میشد کاذب. وقتی بعض الحجر انسان شد کاذب، خب این نقیض هم او عکسی بود که ما ادعا میکردیم، این که ابطال شد کاذب شد، خود اون عکسی که ما ادعا میکردیم یعنی لا شیء من الحجر به انسان به عنوان عکس برای لا شیء من الانسان به حجر ثابت میشد. این در مباحث عکس. مثلا در ضروب عرض میکنم که نتایج اشکال اربعه، مثلا شکل دوم که 4 ضرب منتج داشت، در 2 ضرب نتیجه سالبه کلیه بود. ضرب اولش مثلا این بود که می گفتیم کلو انسانن حیوانون ولا شیء من الحجر به حیوان، ضرب اول بود از اون ضروب منتجه چهارگانه شکل دوم که کلو انسانن حیوانون، صغرا موجبه کلیه، کبرا هم سالبه کلیه، لا شیء من الحجر به حیوان و حیوان هم که حد وسط محمول در هر دو مقدم است و شکل دوم، و نتیجه یه دونه سالبه کلیه می شد که لا شیء من الانسان به حجر باشه، حد وسط که حذف میشه در نتیجه گیری. اون وقت برای اثبات این یه دلیل، دلیل خلف بود که میگفتیم دلیل خلف در هر 4 ضرب شکل دوم پیاده میشد برای اثبات نتایجشون. مثلا در همین ضرب اول، همین مثالی که گفتیم، کل انسانن حیوان ولا شیء من الحجر به حیوان که نتیجه میده لا شیء من الانسان به حجر، در اینجا این لا شیء من الانسان به حجر میگفتیم این ثابته، همین اثبات میکردیم با دلیل خلق که این نتیجه درسته، این سالب کلیه را نتیجه میده این ضرب، چون اگر لا شیء من الانسان به حجر درست نباشه باید نقیضش درست باشه که بعض الانسان حجر باشه. وقت این بعض الانسان حجر چون موجبه بود صغرا قرار میدادیم برای یک شکل اول، بعض الحجره عرض میکنم که بعض الانسان حجرون، کبرای خود ضربم که کلی بود که لا شیء من الحجره عرض میکنم که به حیوان باشه، اون هم کبرا قرار میدادیم. اینجا عرض میکنم که کل انسان حیوان ولا شیء من الحجره به حیوان، نتیجه میداد لا شیء من الانسان به حجر. خب نقیزی پس اگر درست نباشه نقیزش باید درست باشه که بعض الانسان حجر هست، اینو صغرا قرار میدادیم. لا شیء من الحجره به حیوانم خودش کبرا قرار میدادیم، کلی بود. اون وقت نتیجه میگرفتیم چه؟ نتیجه میگرفتیم که بعض الانسان لیسه به حیوانه، اینجور میشد دیگه، حجر حدث میشد شکل اوله، بعض الانسان لیسه به حیوان. اون وقت این با صغرای خود ضرب منافات داشت، صغرای خود ضرب که کل انسان حیوان باشه منافات داشت، و صغرا کبرای خود ضربم که دیگه مفروض و صدق بود، مخواستیم نتیجهی که لازم اونها هست براشون اثبات کنیم. و اینجوری خلاصه این چون منافی با صغرا بود، خلاصه پیگیری میکردیم میدیدیم همین صغرایی که نقیض نتیجه باشه، این خلاصه باعث شده این منافات به بار بیاد، این نتیجهی که منافی با صغرای مفروض و صدق خود ضربه به بار بیاد، نقیض نتیجه که ابطال میشد، خود نتیجهی که ما ادعا میکردیم همون سالبه کلیه که لاشه امن الانسان به حجر باشه اثبات میشد. اینها همه قیاس خلف ملاحظه فرمود. پس بنابراین در قیاس خلف، هر قیاس خلفی قیاس واحدی نیست، بلکه منحل میشه به دو دونه قیاس، یکی قیاس اقترانی شرطی که گفته میشه لولم یثبت المطلوب لثبت ال لولم یثبت المطلوب عرض میکنم که لثبت نقیزه، و کل ما ثبت ای صغرا، و کل ما ثبت نقیزه ثبت المحال، اینم کبرا، نتیجه میگرفتیم لولم یثبت المطلوب لثبت المحال. یه دونه قیاس اقترانی شرطی، یه صغرا داره یه کبرا، کبراش قضیه حملیه. یه دونم قیاس استثنایی متصل، همینتی با همین نتیجه باز، لولم یثبت المطلوب لثبت المحال، لکن المحال لیس بثابت، که استثناء کردیم نقیز تالی را، نتیجه میده که پس مطلوب ثابته. اون وقت حالا ایشان میفرمایند که اون مقدمه شرطیه، اون کبرای کلی قیاس اقترانی شرطی، این قیاس خلف که میگیم به دو تا قیاس منحل میشه، یه دونش قیاس اقترانی شرطیه، اون قیاس اقترانی شرطی که خودش یه صغرا داره یه کبرا داره، اون کبراش قیاس اقترانی شرطی چه بود؟ لولم یثبت المطلوب لثبت نقیزه، و کل ما ثبت نقیزه ثبت المحال. این کبرای این قیاس اقترانی شرطی این دو جوره، گاهی بدیهیه و گاهی نظریه محتاج به دلیله. گاهی هست که بدیهیه نمیخواد اثباتش کنیم، در بعضی از موارد کل ما ثبت نقیزه ثبت المحال، که هر چیزی نقیزی ثابت باشه محال لازم میاد و ثابت میشه، این گاهی هست این کبرای قیاس اقترانی شرطی این بدیهی هست و احتیاج به دلیل نداره، و گاهی نظریه و احتیاج به دلیل داره، لذا باید باز یک قیاس دیگه هم تشکیل بدیم برای اثبات این کبرا، هم قیاس شکل اولی که تشکیل میدادیم در قیاس خلف، که این کبرا را اثبات کنیم که چطور هر چیزی که نقیزش ثابت بشه محال لازم میاد. لذا باز میبینی برای این کبرای نظری باز ناچاریم یک قیاس دیگری هم تشکیل بدیم، یه قیاس شکل اولی، مثلا یه قیاس اقترانی حملی شکل اولم باز تشکیل بدیم برای اثبات این قیاس اقترانی شرطی برای کبراش، همین کل ما ثبت نقیز و ثبت المحال. لذا فتکثر القیاسات، لذا میبینی در یه قیاس خود قیاسات زیاد میشه، خودش به دو تا قیاس منحل میشه. باز کبرای و قیاس اقترانی شرطیش هم میبینی نظریه و احتیاج به دلیل داره، و عرض میکنم که اونم اینطور هستش که یه قیاس اقترانی حملی شکل اولی هم مثلا برای اثبات او کبرا باید تشکیل بدی، فتکثر القیاسات، قیاسات میبینی همینجوری زیاد میشه. گاهی هست آقا اون کل ما ثبت نقیز و ثبت المحال، اون بدیهیه احتیاج به استدلال نداره، و اون جاهاییست که کجاست کل ما ثبت نقیز و ثبت المحال، هر جا که ملازمه بین ثبوت نقیز و ثبوت محال بدیهی باشه، این کبرا هم بدیهیه کل ما ثبت نقیز و ثبت المحال. خب هر جا که ملازمه بین ثبوت نقیز و ثبوت یه محالی بدیهی بود این ملازمه، این کبرا هم بدیهیه، کل ما ثبت نقیزو ثبت المحال بدیهیه. و هر جا این ملازمه بین ثبوت نقیز و ثبوت محال بدیهی نبود، عرض میکنم این کبرا هم میشه نظری، این کل ما ثبت نقیزو ثبت المحال که کبرا قیاس اقترانی شرطیشه، این میشه نظری. کجا حالا ملازمه بدیهیه و کجا بدیهی نیست؟ او جاهایی که در قیاس خلف سلب و شیء عن نفسه لازم میاد، ملازمه بین ثبوت نقیز و ثبوت محال عرض میکنم بدیهیه. او جاهایی که در قیاس خلف نه سلب و شیء عن نفسه لازم نمیاد، اون جاها این ملازمه نظری. ملازمه فرما الان آقا، مثلا در یک دونه قیاس خلف، مثلا در باب عکس همون مثالی که زدیم در نظر بگیرید، لا شیء من الانسان به حجر، ما میگفتیم عکس مستویش میشه چه؟ میشه لا شیء من الحجر به انسان. خب لا شیء من الحجر به انسان، این میگفتیم مطلوب ثابته، با قیاس خلف اثبات میکنه. اگر این ثابت نباشه باید نقیزش ثابت باشه. نقیز لا شیء من الحجر به انسان، نقیز این عکس میشه چه؟ میشه بعض الحجر انسان. خب نقیزش باید ثابت باشه. اینجا وقت و کل ما ثبت نقیز و ثبت المحال، اگر این نقیز بخواد ثابت باشه محال لازم میاد، اینجا بدیهیه. معلومه که اگر این بعض الحجر انسان بخواد عرض میکنم ثابت باشه و صادق باشه، خب محال لازم میاد، محالی که همون سلب و شیء عن نفسه باشه که بعدا نمیگفتیم بعض الحجر انسان، وقت با خود اون قضیه اصلی که داریم براش عکس اثبات میکردیم که لا شیء من الانسان به حجر باشه زمیمه میکردیم، قیاس شکل اول میشد، نتیجه میداد بعض الحجر لیس به حجر. اینجاها میگیم این لا شیء من الحجر به انسان اگر مطلوب ما ثابت نباشه باید نقیزش ثابت باشه، یعنی بعض الحجر انسان. خب نقیز ثابت باشه و کل ما ثبت نقیز و ثبت المحال، اینجا این بدیهیه. این نقیز اگر بخواد ثابت باشه محال لازم میاد، سلب و شیء عن نفسه لازم میاد، و این بدیهی هم هست، احتیاج حتی به اون قیاس شکل اولام که تشکیل میدن نداره، احتیاج به استدلال نداره. چرا بدیهیه؟ چون آخه ما در قضیه اصل چی میگیم؟ میگیم لا شیء من الانسان به حجر، انسان حجر نیست، هیچ انسان. حالا این نقیز باز این عکس، این چی داره میگه؟ میگه بعض الحجر انسانه، بعضی حجر باز انسانه. او خود اصل داره میگه لا شیء من الانسان به حجر، هیچ انسانی حجر نیست. ای باز داره میگه بعضی از حجرها انسانه. آ این نمیشه، عرض میکنم هیچ انسانی حجر نباشه، بعضی حجرها باز انسان باشن مثلا. این خیلی روشنه که پس باید بعضی حجرها حجر نباشن، که از یه طرف لا شیء من الانسان به حجر، هیچ انسانی حجر نیست. از یه طرف هم این نقیز، این نقیزی ای عکسی که ما داریم ادعا میکنیم، نقیزش میگه بعض الحجر انسانه، بعضی حجرها انسانن. خب پس بنابراین معلوم میشه که حجر باید حجر نباشه، و الا که آخه اجتماع نقیزین میشه، هیچ انسانی حجر نباشه اما بعضی حجرها هم باز انسان باشه، این که نمیشه. خلاصه لازم میاد پس بنابراین بعضی انسان ها حجر باشن، بعضی حجرها انسان باشن، پس این باید حجر حجر نباشه، سلب و شیء عن نفس لازم میاد. لذا اینجا ملازمه بین ثبوت نقیز و ثبوت محال که مفاد همون کبرای قیاس اقترانی شرطی است که کل ما ثبت نقیز و ثبت المحال باشه، این بدیهیه، احتیاج به استدلال نداره. حتی همون قیاس شکل اولم که ما میاریم که میگیم بعض الحجر انسانون ولا شیء من الانسان به حجر، که لازم میاد بعض الحجر لیس به حجر، پس این نقیز عکس نمیتونه ثابت باشه چون محال لازم میاد، این استدلال قیاس شکل اولم شاید لازم نباشه اصلا چون بدیهیه. و اما یه جاها هست که ثبوت به ملازمه بین ثبوت نقیز و ثبوت محال بدیهی نیست، احتیاج به استدلال داره، باید یه قیاس شکل اولی تشکیل بدیم برای اثبات این کبرای قیاس اقترانی شدی که چطور هر چیزی که نقیزش ثابت باشه محال لازم میاد. مثلا کجاها ملازمه بین ثبوت نقیز و ثبوت محال در این کبرای قیاس اقترانی شرطی بدیهی نباشه؟ او جاهایی که در قیاس خلف منجر به سلب و شیء عن نفسه نشه، مثلا همون قیاس خلفی که برای اثبات نتایج ضروب اشکال غیر از شکل اول به کار برده میشد، مثلا همون شکل دوم ضرب اولی که مثال زدیم، کل انسان حیوان ولا شیء من الحجر به حیوان، می گفتیم نتیجه دونه سالبه کلیه که لا شیء من الانسان به حجر باشه، این نتیجه می گفتیم که ثابته، چون اگر ثابت نباشه نقیزش باید ثابت باشه، نقیز لا شیء من الانسان به حجر میشه چه؟ میشه بعض الانسان حجرون. بعض انسان حجره. خب حالا و کل ما ثابت، و این نقیض اگر ثابت باشه محال لازم میاد، اینجا بدیهی نیست. چطور حالا بعض الانسان حجر ثابت باشه چطور محال لازم میاد؟ بدیهی نیست. لذا باید یه دونه قیاس شکل اولی هم درست کنیم که این کبرا را ثابت کنیم، این معنا را ثابت کنیم که اگر این نقیض ثابت باشه محال لازم میاد، اینا ثابت کنیم، یه قیاس شکل اول. لذا می اومدیم این نقیض را چون موجبه بود صغرا قرار میدادیم، میگفتیم بعض الحجر انسان، کبرای خود ضربم که کلی بود اونم کبرا قرار میدادیم، میشد چه؟ میشد لا شیء من الانسان به چه؟ به حیوان. عرض میکنم که کل انسان حیوان، ولا شیء کل انسان حیوان، ولا شیء من الحجر به حیوان، نتیجه میشد چه؟ لا شیء من الانسان به حجر، نقیض نتیجه میشد چه؟ بعض الانسان حجرم، بعض انسان عرض میکنم که حجره، کبرای خود ضربم میشد چه؟ میشد که لا شیء من الحجر به حیوان، نتیجه میشه چه؟ میشه بعض الانسان لیس به حیوان، سلب شیء از نفسی چیزی که لازم نمیاد. اون وقت بعد میگفتیم این نتیجه منافات داره با صغرای خود قیاس ضربه، عرض شکل دوم ضربه اولش، که اون میگه کل انسان حیوان، این میگه بعض الانسان لیس به حیوان. مثلا وقت چون نتیجه یه نتیجه است که منافات داره با اون خود صغرای ضرب، اون وقت میگفتیم اونی که با مثلا وقت چون نتیجه یه نتیجه است که منافات داره با اون خود صغرای ضرب، اون وقت میگفتیم اونی که باعث شده این نتیجه منافی با صغرای مفروض و صدق خود ضرب اول شکل دوم به بار بیان، نقیض نتیجه است که بعض الانسان حجر باشه. این که کاذب میشد خود اون نتیجه که لاشه یمن الانسان به حجر باشه که ما ادعا میکردیم برای نتیجه ضرب اول شکل دوم اثبات میشد. اما ملاحظه بفهم این نقیض لاشه یمن الانسان به حجر اگه ثابت نباشه نقیضش ثابته. یعنی چه؟ یعنی بعض الانسان حجر لاشه یمن الانسان عرض میکنم به حجر، یعنی بعض الانسان حجر. خب بعض الانسان حجر این عرض میکنم که چطور حالا اگه این ثابت باشه محال لازم میاد؟ این معنا بدیهی نیست، بدیهی نیست، محال عرض میکنم. باید بیام یه قیاس شکل اول درست کنیم و یه نتیجه بگیریم که منافات با صغرای خود ضرب داره، و اون وقت بعدن بگیم که بله پس ببین اگر این نتیجه ثابت باشه محال لازم میاد، یعنی یه نتیجه که منافی با صغرای خود ضرب که مفروض و صدقه لازم میاد، اجالتاً بدیهی نیست. ملازم میفرمایید پس برای اثبات کبرای ای قیاس اقترانی شرطی که کل ما ثبت نقیزه ثبت المحال باشه، برای اثباتش باز میبینی یه قیاس شکل اولی هم با تشکیل داد، چون اینجا کبرا نظریه احتیاج به استدلال داره. اما یه جایی هم که کبرا بدیهی باشه، مثل جایی که سلب و شیء نفسه لازم میاد، مثل اون قیاس خلفی که در مباحث عکس نوعا به کار برده میشد، اون جاها عرض میکنم بدیهیه، احتیاج به استدلال هم نداره. پس بنابراین قیاس خلف منحل میشه به دو تا قیاس اقترانی شرطی و یه دونه قیاس استثنایی متصل. اون وقت اون کبرای اون قیاس اقترانی شرطی گاهی بدیهیه، احتیاج به استدلاله، گاهی نظریه. اگر نظری شد یه قیاس دیگری هم باز برای اثبات اون کبرای قیاس اقترانی شرطی باید تشکیل داد، یه قیاس شکل اولی، یه قیاس اقترانی حملی شکل اولی مثلا، که ملاحظه می‌فرمودید در مثال‌ها و اینها، برای اثبات اون کبرا باز باید تشکیل داد. فتکسر القیاس، یعنی سه تا قیاس شد، خود قیاس خلف منحل به دو تا قیاس شد، باز برای کبرای اون قیاس اقترانی شرطیش هم باز یه قیاس دیگری تشکیل میدیم، یعنی سه تا قیاس میشه فتکسر القیاسا. البته اون جاهایی که کبرای اون قیاس اقترانی شرطی که کل ما ثبت نقیض و ثبت المحال بدیهی نباشه و نظری باشه، اونجاها فتکسر القیاسا، قیاسات تعدادش زیاد میشه. بعد اگر اینجوری هست یک کسی بیاد به، چون مصنف آخه در متن قیاس خلفا که تعریف میکنه و هو ما یقصد به اثبات المطلوب به ابطال نقیزه، بعد میگه و مرجعه الى استثنایی و اقترانی، بازگشت قیاس خلف به یه دونه قیاس استثنایی و یه دونه قیاس اقترانی شرطی، که همون حرف معشی که منحل میشه به دو تا قیاس، یک کسی بیاد اشکال کنه به مصنف که آخه یه گاهی هست که کبرای او قیاس اقترانی شرطی هم نظریه و یه قیاسی هم باز اثبات خود او کبرا میخواد، ولذا فتکسر القیاسات، چرا شما نمیگی؟ میگید که مرجع قیاس خلف به دو تا قیاسه، یه استثنایی اقترانی، نه، گاهی میبینی قیاسات زیاد میشه در صورت که کبرای او قیاس اقترانی شرطش نظری باشه. پس شما بگو مرجع قیاس خلف الاستثنائیین و اقترانیین و قد یزید و علیه ما، گاهی هم بیشتر از اینا. اون وقتی که کبرای و قیاس اقترانی شرطی نظری باشه، میبینی یه قیاس دیگری هم لازمه، بیشتر از این دوتا قیاس، قیاس خلف بازگشتش به اونها هست. نگو شما مرجع او الاستثنائی و اقترانی، مرجع قیاس خلف، بازگشت قیاس خلف به یه دونه قیاس استثنائی و یه قیاس اقترانی، معناش اینه یعنی دوتا قیاس در قیاس خلف است. و حالا اون که اون جایی که کبرای قیاس اقترانی شرطی نظری باشه، فتکثر القیاسات، میبینی سه تا قیاس عرض میکنم لازمه در یه قیاس خلف. پس شما خوب بود در عبارتت میگفتی که و مرجعه الاستثنائی و اقترانی و قد یزید و علیه ما، گاهی هم هست که بیشتر از این دوتا قیاس در یه قیاس خلف لازمه و اون جاهایی که کبرای او قیاس اقترانی شرطی نظری باشه و بدیهی نباشه. اینجوری میگفتی. محشی علیه الرحمه اگه کسی اینجور اشکالی بکنه جواب میده، میفرمان این که مصنف گفت و مرجعه الاستثنائی و اقترانی، مراد مصنف اینه که یعنی اون خلاصه حداقل قیاسی که یه دونه قیاس خلف لازم داره دوتاست، حداقلش یه دونه استثنائیه یه دونه اقترانی شرطی. چه بدیهی باشه کبرای قیاس اقترانی شرطیش، چه نظری باشه، حداقل این دوتا را لازم داره. اما جایی که کبرای قیاس اقترانی شرطیش نظری شد، خب بیشتر از اینم لازم داره. لذا ایشون می‌خواسته بگه اون قدری که دیگه لابد از او هستیم که حتما باید باشه در هر قیاس خلفی دوتا قیاسه، مصنف اینجوری میخواد بگه. اما منحصر به همین دوتاست نه، او جایی که کبرای قیاس اقترانی شرطی نظری بود، میبینی که فتکثر القیاسا. بعد عرض میکنم که بحث قیاس تمام میشه و بحث استقرا شروع میشه. محشی علیه الرحمه میفرمان حجت که موضوع علم منطق معرف حجت هست، حجت آقا کمون قیاس چیز، کمون معلوم موصل تصدیقی باشه، یعنی همون تصدیقات بدیهی که ما را به تصدیق نظری میرسونن. حجت تعریفش گذشته، حجت سه جوره، یا این است که حجت اینجوری است که درش استدلال میشه از حال کلی به حال جزئی اون کلی، مثل که میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، نتیجه میگیریم فالعالم حادث. اینجا استدلال کردیم از حال کلی، کل متغیر حادث که حال هر متغیری حدوثه، استدلال کردیم بر حال جزئی یه دونه از این کلی که عالم باشه، عالم هم یه مصداق متغیره، میگیم حال اوی هم حدوثه. از حال کلی که حدوث کل متغیر باشه به حال یه دونه جزئی اون کلی که حدوث عالم باشه استدلال میکنیم. اینجور اگر باشه حجت، حجت یعنی همون موصل تصدیقی، یعنی همون تصدیقات بدیهی که ما را به یه تصدیق نظری میرسونن، یا این است که درش استدلال میشه از حال، از حکم، از حال کلی به حال جزئی اون کلی، این قیاسه. یا این که به عکس، در حجت در موصل تصدیقی اینجوریست که استدلال میشه از حال جزئیات یک کلی به حال کلی. مثلا حیوان یه دونه کلیه، جزئیاتی داره، بقر باشه، فرس باشه، اینا ما حال فرس رو که یه دونه جزئیه، حکم اونا، حال اونا میبینیم، میبینیم که خلاصه یحرک و فکه الاسفل عند المزق، وقتی قضا میجوه فک پایینش مثلا حرکت میکنه. ای حال یه دونه جزئی که بقر باشه، حال یه دونه جزئی دیگر که فرس باشه که اینم جزئی همون حیوانه، حیوان کلی، باز اونم میبینیم حالش همینجوریه. خلاصه از حال این جزئیات کلی به حال خود کلی استدلال میکنیم، که پس خود کلی هم که حیوان باشه حالش همینجوریه، حکمش همینجوره که کل حیوانین یحرک و فکه الاسفل عند المزق. اینجور اگر بود که در حجت استدلال شد از حال جزئیات کلی به حال کلی، از حکم جزئیات کلی استدلال کردیم به حکم خود کلی، این میشه استقرا. و تمثیلم اینه که حجتی است که درش استدلال میشه، موصل تصدیقی است که درش استدلال میشه از حال یه دونه جزئی به حال یه دونه جزئی دیگر، که هر دو تا این جزئی ها مندرج تحت یه دونه کلی باشه. مثلا نبیذ و خمر دو تا جزئی هستن از یه کلی که مسکر باشه، مسکر یه کلی است که هم خمر در تحت اون مندرجه و هم نبیذ. اون وقت ما بیایم از حال یه دونه جزئی این کلی که حال خمر باشه، حال خمر چه است، حکم خمر چیه، حال خمر چه حرمته، بیایم استدلال کنیم به حال و حکم جزئی دیگری که مندرج تحت اون کلیه، یعنی نبیذ، بگیم اونم حکم حرمت داره، اینم تمثیله. بعد خلاصه پس آقا استقراء اون حجتی است که درش استدلال میشه از حال جزئیات کلی به حال کلی، از حکم جزئیات کلی حکم صادر میکنه برای خود کلی، این استقراءه. بعد محشی علیه الرحمن فرمان تعریف صحیح استقراء که برش اشکالی هم نیست اینی است که ما گفتیم. و اما اونی که مصنف در متن گفته که الاستقراء تصفح الجزئیات لاثبات حکم کلیه، استقراء تتبع جزئیات و جستجو کردن جزئیات و بررسی کردن جزئیات برای اثبات یه دونه حکم کلی، این برش اشکال وارده که حالا انشالله فردا عرض خواهیم کرد. اما تعریف صحیحش محشی فرمان همین است که ما گفتیم که استقراء اون حجتی است، اون موصل تصدیقی است که درش استدلال میشه از حال جزئیات کلی به حال کلی. و اما تعریف مصنف اشکال داره که حال فردا عرض خواهیم. و قد یختص و باسم قیاس الخلف، یا یختص و خلفم یا خلف، گاهی قیاس اختصاص داده میشه به اسم قیاس خلف یا خلف، یعنی قیاس به اعتباری به دو قسم تقسیم میشه، قیاس مستقیم که تا کنون بحثش بود و قیاس خلف یا خلف، و هو ما یقصد بهی اثبات المطلوبه به ابطال نقیزه، و قیاس خلف اونیست که قصد میشه به اون اثبات مطلوب با ابطال نقیز اون مطلوب، اینجوری وارد میشیم در قیاس خلف. و مرجعه الاستثنائی و اقترانی، و مرجع و بازگشت قیاس خلف به یه دونه قیاس استثنائی متصله و یه دونه قیاس اقترانی شرطی. فصلون الاستقراء فصلون، استقراء تصفح و بررسی کردن جزئیات و تتبع جزئیات، این جزئی که بغر باشه تتبع میکنیم میبینیم فک اسفلش حرکت میده موقع جویدن غذا، او جزئی دیگر، او جزئی دیگر لاثبات حکم کلیه، تا بعدن یه حکم کلی اثبات کنیم که کل حیوان یحرک فکه الاسفل عند المز، یه حکم کلی هر حیوانی اینجوری است، اینو استقراء میگن که حالا بر این تعریف اشکال وارده که فردا عرض. قوله و قد یختص الی آخره، قول مصنف که گفت گاهی اختصاص داده میشه تا آخر حرفش، اعلم انه قد یستدل علی اثبات المدعا، بدان این که شأن چنین است که گاهی استدلال میشه بر اثبات مدعا و مطلوب، به انه لولاهو، به این که عرض میکنم اگر اون مدعا ثابت نباشه، اگر اون مدعا ثابت نباشه لصدق نقیزو، به این که شأن چنین است که لولاهو، اگر این مدعا ثابت نباشه، لولا اون اثبات مدعا، اگر مدعا ثابت نباشه لصدق نقیزو، باید نقیز این مدعا و مطلوب صادق باشه، لاستحالت ارتفاع نقیزین، چون ارتفاع نقیزین که نمیشه، نه مطلوبی که ما مدعای ما هم ثابت نباشه نقیزش هم ثابت نباشه، خب این که ارتفاع نقیزینه، پس باید نقیزش صادق. لکن نه نقیزه او غیر واقع، غیر واقع، بعد اثبات میکنیم که میگیم نه، لکن نقیز این مطلوب ما واقع نیست، درست نمیتونه باشه، چون منجر به محال میشه، منجر به خلاف فرض میشه، همونایی که ملاحظه فرمودید، فیکون و هازا واقعا، پس خود این مدعا و مطلوب ما واقع و ثابته. قیاس خود اینجور قیاسیست خلاصه. کما مر غیر مرتن فی مباحث العکوس و العقیسه، چنانچه گذش همی قیاس خلف، اونم نه یک بار بلکه چند بار و زیاد کرارن، در مباحث عکس ها و در مباحث قیاس ها. در مباحث عکس ها برای اثبات عکس از قیاس خلف نوعا استفاده می شد، و در مباحث عقیسه هم برای اثبات نتایج ضروب اشکال غیر از شکل اول نوعا دلیل خلف هم خلاصه حالا در همه ضروب اگر پیاده نمی شد نوعا ازش استفاده می شد. ولی ایشون متعرض وچه زمخا مثلا نشده، فقط قیاس خلف. چرا قیاس؟ لذا حالا عبارت مصنف هم بخونیم، وقد یختص و باسم قیاس الخلف، دیگه همه اینا خلف بخونیم، اما خلف هم میشه. حالا ایشون میگن چرا این قیاس خلف میگن؟ دو تا وجه گفته میشه، اما لانه ینجر رو الی الخلف ای المحال، یا به خاطر این است که این قسم استدلال این قیاس خلف منجر به خلف میشه. خلف یعنی چه؟ یعنی محال، منجر به محال میشه، منجر به سلب و شیعن نفسه میشه. خب اگر همون نقیز، نقیز مدعا و مطلوب ثابت باشه، خب میبینی گاهی محال لازم میاد، عرض میکنم که سلب و شیعن نفسه لازم میاد، یا یه نتیجه که منافات با اون قضایای مفروض و صدق خودمون داره لازم میاد، و اونجوری علا تقدیر صدق نقیز المطلوب، البته منجر به محال میشه بر فرضی که نقیز مطلوب ثابت باشه، که یا سلب و شیعن نفسه لازم میاد، یا نتیجه که منافات داره با او قضایای مفروض و صدق پیش خودمون لازم میاد، و امثال یا به این خاطر قیاس خلف میگن چون منجر به خلف میشه بر فرضی که نقیض مطلوب ثابت باشه صادق باشه، اولو لانه ينتقل منه الى المطلوب من خلفه، یا به خاطر این است که شأن چنینه که انتقال حاصل میشه، عرض میکنم که منه یعنی عرض میکنم که از اون قیاس خلف مراد اینه، یعنی خلاصه منه یعنی فیه، یعنی انتقال حاصل میشه در قیاس خلف الى المطلوب من خلفه، به مطلوب در قیاس خلف در این استدلال خلف به مطلوب انتقال پیدا میشه برای انسان، اما از کجا؟ من خلفه، اما از پشت مطلوب، ای من ورائه، یعنی از پشت مطلوب، الذی هو نقیض، پشت مطلوب کجاست؟ همون نقیضش باشه، چون نقیض هر شیء به منزله پشت و خلف شیء و ورای شیء. خب ولیس هازا قیاسا واحدا، و این قیاس خلف یا خلف قیاس واحد نیست. حالا این دو وجه بود برای اینکه قیاس خلف بخونی، اما قیاس خلف هم میشه خون. بچه تصمیه هاشی میگه بگیم چون با تکیه به خلاف ما فرزنا میگیم نقیض مطلوب درست نیست، چون منجر به خلاف مقرر و مفروض میشه. و ملاحظه میفرمایید یا مثلا اگر نقیض صادق میبود نقیض مطلوب، خب منجر میشد به یه چیزی که خلاف فرض ما هست، مثلا فرض ما اون نبود که نوعاً گذشت در مباحث عرض میکنم که چیز اکوس و عقیسه. ولیس هازا قیاساً واحدا، این یه دونه قیاس نیست، بل ینحل الی قیاسینه، بلکه منحل میشه به دوتا قیاس، احدهما اقترانی یون شرطی، اول از دوتا قیاس قیاس خلف منحل بونا میشه، یه دونه قیاس اقترانی شرطی است، ول آخر استثنایی یون، و یه دونه قیاس استثنایی متصل هست البته، که در اون قیاس استثنایی متصل یستثنا فیه، استثنا میشه در اون قیاس استثنایی متصل نقیض تالی، نقیض تالی استثنا میشه که در نتیجه نقیض مقدم هم چون استثنایی متصله و مقدمه شرطیش قضیه متصله هست، نقیض مقدم هم که خود اون مطلوب باشه اثبات خواهد شد و نتیجه خواهد هاکذا، ای طوری، یعنی قیاس اقترانی شرطی و استثنایی متصل ایطوریه در هر قیاس خلف، میگیم لولم یثبت المطلوب لثبت نقیضه، این صغرا که قضیه شرطی متصله، اون وقت کبرا و کل ما جدا ازم، یه دونه کل ما داریم یه دونه کل ما داریم، کل ما ظرفه به معنی عرض میکنم وقتی که، نمیدونم کل ما هر وقت، هنگامی که، وقتی که، اون باید منصوب خونده بشه و کل ما و سرهم هم نوشته میشه به معنای هنگامی که، وقتی که، اون ظرف. اما یه وقتم کل ما، این ظرف نیست، کل ما یعنی هر چه که، نه که هر وقتی که، هر چه که نقیضش ثابت باشه محال لازم، لذا باید اینها از هم جدا نوشته بشه، و کل ما ثبت نقیضه ثبت المحال، و هر چه هم که نقیضش ثابت باشه محال لازم میاد، اینم کبرا. خب ای تا اینجا یه دونه قیاس اقترانی شرطی ها، شرطی هم هست، قیاس اقترانی یا شکل اول هم هست، قیاس اقترانی شرطی هم هست چون صغراش قضیه شرطی متصله، این نتیجه میده که یونتجو لولم یثبت المطلوب لثبت المحال، پس نتیجه میده که اگر مطلوب ما ثابت نباشه محال لازم. اون حالا این نتیجه که گرفتیم با این نتیجه یه دونه قیاس استثنایی متصل تشکیل میدیم، خود همین نتیجه که لولم یثبت المطلوب لثبت المحال یه دونه قضیه شرطی متصله، خب این اون مقدمه شرطیه یه دونه قیاس استثنایی که لازم داره، مقدمه حملیهش میگیم لکن المحال لیس بثابتن، که در این مقدمه حملیه نقیض تالی را که ثبوت محال باشه اینا استثناء کردیم، نقیضش را که میگیم نه محال ثابته، نقیضش میشه که محال ثابت نیست، نقیض تالی استثناء شده. خب فیلزم ثبوت المطلوب، لازم یا ثبوت خود مطلوب، چون وقتی نقیض تالی استثناء شد نقیض مقدم نتیجه میده، مقدم لو لم یثبت المطلوبه، عدم ثبوت مطلوبه، نقیضش میشه ثبوت خود مطلوب، نتیجه میده ثبوت مطلوب. چرا ثبوت مطلوب لازم بیاد از قیاس استثنایی و نتیجه بده؟ لکونه نقیض المقدم، چون ثبوت مطلوب نقیض مقدمه، مقدم که عدم ثبوت مطلوب باشه، لم یثبت المطلوب باشه، نقیضش میشه ثبوت مطلوب. ثم قد یفتقر بیان الشرطیت، سپس گاهی، قد خلاصه لتقلیل گاهی گفته میشه، چون گاهی هم یعنی اینجوری نیست، ثم قد یفتقر، گاهی احتیاج داره عرض میکنم بیان و شرطیه، بیان شرطیه یعنی چی؟ یعنی کبرای اون قیاس اقترانی شرطی، او کل ما ثبت نقیض و ثبت المحال، خودشون میگن شرطیه یعنی قولنا کل ما ثبت، اینم با جدا از هم نوشته بشه، کل ما ثبت نقیض و ثبت المحال، یعنی اون قول ما او کبرای قیاس اقترانی شرطی که هر چه نقیضش ثابت باشه محال ثابت میشه. خب این بیانش گاهی احتیاج داره و افتقار داره و نیاز داره الی دلیل آخره، به یه دلیل دیگری. لذا میبینی یه قیاس اقترانی حملی شکل اول هم باز برای اثبات این که چطور اگه نقیض ثابت باشه محال لازم میاد، میگیم به خاطر که این نقیض اگه ثابت باشه با اون اصل قضیه یا نمیدونم با کبرا و صغراش و اینها چیز میکنیم، زمیمه میکنیم، شکل اول میشه، نتیجه سلب شیء نفسه میشه، یا نتیجه مثلا منافات داره با صغرا یا کبرای خود اون ضربو، مثلا اون کاری که میکردیم. این قد یفتقر رو یعنی گاهی هم احتیاج نداره. اگر بدیهی بودی کل ما ثبت نقیض و ثبت المحال، خب احتیاج نداره دیگه. مثل اون جایی که سلب شیء از نفس لازم میاد ها، که مثلا اون در مباحث عکس و اینا استفاده میکردیم، اونجا بدیهیه که اگه این نقیض ثابت باشه خب محال لازم میاد، سلب شیء از نفس لازم میاد. لذا اونجا حالا یه قیاس شکل اولم اثبات نکن تشکیل ندیم برای نتیجه بگیریم سلب شیء از نفس، خب زیاد چیز نیست، بدیهیه. اما یه جاهام هست بدیهی نیست، مثل همون قیاس حلفی که نوعاً در اثبات نتایج ضروب اشکال به کار برده میشد، بدیهی نیست. چطور باید تشکیل بدیم یه قیاس شکل اول، بعد یه نتیجه بگیریم، بگیم منافات داره با صغرای خود ضرب مثلا که مفروض الصدقه، و لذا پس محال به بار میاد اگر نقیض مطلوب ثابت باشه. بفرما.
خود شرطی متصدقه باشه.
یعنی چه؟
یعنی اینو کلمه رو چیز بگیریم، ضرب بگیریم.
بفرما. نه ضرب نیست آقا، نه ظرف، نه کلما ثبت نقیزو، یعنی هر وقت ثابت باشه نقیزش، و ضمیر نقیزو به کجا؟ به کتاب برگرده. ضمیر داره آخه نقیز. آقا کجا مطلوبی کجا بوده؟ خود یه قضیه است آقا، یه قضیه است، خودش یه مبتدا خبره، یه قضیه ایه. نه کلما، هر چه که نمیخوام بگیم هر وقت که، نه مطلوب کار نداریم، هر چی، هر چی میخواد باشه که اگر ثابت بشه نقیزش ثابت میشه محال، اینجوری به مطلوب کار نداره. حالا مطلوب ما هم داریم در اینجا، حالا بحثش هست البته، مطلوب هم تحت همین کلما هست، اونم یه چیزیست که اگر نقیزش ثابت باشه محال لازمه، نه همون کلما هست. خب فتکثر القیاسات، قیاسات میبینی زیاد میشه. خلاصه اگر اون کبرای قیاس اقترانی شرطی چیز بود ها، عرض میکنم که اگر نظری بود، خب قیاسات یه قیاس شکل اول، یه قیاس اقترانی عملی شکل اول هم باز برای اثبات این کبرا باید تشکیل داد. کذا قال المصنف فی شرح الاصول، اینطور گفته مصنف در شرح اصول، که همین که فتکسر القیاسات گاهی اینجوری است که همون بیان شرطی هم خلاصه افتقار داره به دلیل دیگری، و تکسر القیاسات اصول یعنی همون مختصر الاصول ابن حاجب ها. ابن حاجب کتابی در علم اصول نوشته به نام منتهى السؤال، خودش باز اون را مختصر کرده، شده مختصر الاصول. بر این مختصر الاصول شرحهایی زده شده، مثل ازودی، شرح ازودی، یه شرحی هم مصنف داره. مصنف در شرح اون مختصر الاصول که مال ابن حاجب ایطور گفت، فقوله و مرجعه الاستثنائی و اقترانی. پس قول مصنف که گفت بازگشت قیاس خلق به یه دونه استثنائی و اقترانی است، معناش چی است؟ معناه ان، معناش اینه که معناه ان هذا القدر مما لا بد منه في كل قياس، في كل قياس خلف، يا في كل قياس خلف وقد يزيد عليه ففهم. معناش اینه که این قدری که ما گفتیم این دو تا قیاس از اون چیزاییه که دیگه لا بد منه و حتما باید باشه در هر قیاس خلفی، چه حالا اون کبرای قیاس اقترانی شرطیش بدیهی باشه چه نظری، نظری بود که بیشتر دیگه. و قد یزید و علی، گاهی هم که اگه اون کبرای قیاس اقترانی شرطی نظری بود خب بیشتر از این دوتا لازمه. مصنف خواسته قدر اقل را بیان کنه، حد اقلش را ففهم، که پس اشکال نکنی بهش که آخه گاهی فتکسر القیاسات، چرا نگفت و مرجعه الاستثنائی و اقترانی و قد یزید و علیه ما، نه این خواست قدر اقل را بیان کنه. این دو سه دقیقه دیگه دارید. قوله الاستقراء و تصفح الجزئیات، قول مصنف گفت استقراء تتبع جزئیات. اعلم ان الحجت على ثلاثه اقسام، بدان که حجت که همون موصل تصدیقی باشه، همون تصدیقات بدیهی که عرض میکنن ما را میرسونن به یه تصدیق نظری، بر سه قسمه. لان الاستدلال، به خاطری که استدلال و حجت، همون حجت و استدلال، یا اینجوری است، اما من حال الکلیه على حال جزئیات، از حال کلی است که کل متغیر باشه مثلا که حالش همون حدوثه، استدلال میکنیم بر حال جزئیات اون کلی که عالم مثلا یه دونه جزئی کل متغیره، خب حال اویم که حدوثه نتیجه میگیریم که این قیاس. و اما من حال الجزئیات علا حال کلی ها، یا این که استدلال و حجت ای طوره که استدلال میشه از حال جزئیات یه کلی، بقر و فرس و اینا که حالشون همین جنباندن فک پایین اندل مزق،
بر حال کلی این جزئیات که کل حیوان باشه، پس میگیم حال او کل حیوان هم همینه که یحرک فکه الاسفل عند المس که یه استقراءه. و اما من حال احد الجزئیین المندرجین تحت کلیین علی حال الجزئی الاخره، یا میگه استدلال میشه از حال یکی از دوتا جزئی که مثلا حال خمر باشه که این دوتا جزئی هر دو تحت یه دونه کلی مندرجن. خب هم نبیز و هم خمر مندرجن تحت کلی که مسکر باشه، هر دو مسکرن، مستی میارن. خب از حال یکی از این دوتا جزئی که خمر باشه که حالش چه است، حکمش چه است، حرمته، استدلال میکنیم بر چه؟ علی حال الجزئی الاخر، بر حال جزئی دیگر که نبیز باشه، میگیم اینم حالش حرمته، حکمش حرمته که تمثیل باشه، که حالا بحثش میاد. فال اول هو القياس و قد سبق مفصلا، اولی که استدلال از حال کلی به جزئی باشه اون قیاسه که مفصل گذشت. و ثانی هو الاستقرار، دومی هم که استقراری که از حال جزئیات با حال کلی. و ثالثه هو التمثيل، سومی هم تمثيل. فال استقرار هو الحجه التي يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كليا، پس استقرار اون حجتی است که استدلال میشه درش از حکم جزئیات، همین حکم بغر و فرس و اینا که حکمشون اینه، حالشون اینه که حرکت میدن فک اسفل را اندلمز، استدلال میشه بر چه؟ بر حکم، بر حکم حال کلی این جزئیات که حیوان باشه. میگیم حکم کل حیوان، حال کل حیوان اینه که یحرک فک الاسفل اندلمز. این هازا تعریفه صحیح الذی لا غبار علیه، این که گفتیم که استقرا حجتیست، حجت هم همون موصل تصدیقی، همون قضایای بدیهی که تصدیقات بدیهی که ما را به تصدیق نظری میرسونن که استدلال میشه درش الخ، این تعریفی که ما کردیم همین یه خط بالاتر، این تعریف استقرا هست و او تعریف صحیح است که غبار و گردی برش نمیشینه، اشکالی برش وارد نیست. بله، تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. غبار خلاصه گردی برش نمیشینه، یعنی اشکالی برش وارد. و اما مستنبته المصنف صلی الله علیه و آله.